بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله. الصلاه والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله العظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمه فدا. به امید عنایت کردن وجود مقدس حضرت سامون الحجج به این جلسه و به اون امید که آنچه میگوییم و میشنویم مورد رضایت حضرت باری تعالی و قلب نازنین آقا امام زمان قرار بگیرد، صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار بسیار خرسندم که خداوند متعال این توفیق رو به من عنایت کرد که یک بار دیگه در خدمت خواهران و برادران بزرگوارم باشم و از همه اساتیدی که در جلسه حضور دارند عذرخواهی میکنم که بنده مصده اوقات هستم. خدمتتون عرض بکنم که برای این جلسه دوستان تلاش کردند و سوالاتی که وجود داره و در ذهنها هستش اون رو خدمت شما عرض کنم که ارائه کردند و هم فرمودند که من به این سوالات جواب بدم. تمام تلاشمو میکنم که به این سوالات در یک چارچوب مفهومی خدمتتون عرایزی رو تقدیم بکنم. سوال اولی که از من خدمت شما عرض بکنم که عنوان کردن این استش که چگونه مردم را در شرایط موجود که معترض هستند برای رأی دادن خدمت شما عرض بکنم که تشویق کنیم. خب خدمت شما عرض بکنم که برای پرداختن به این موضوع و به این سوال من میام اینجوری عنوان میکنم که دوستان، من همواره اینطور عنوان میکنم که من یک آدمی هستم که به سیاست از منظر ایدئولوژیک نگاه میکنم. وقتی که عنوان میکنم از منظر ایدئولوژیک نگاه میکنم، یعنی وقتی که میخوام وارد فعالیت های اجتماعی بشم میخوام بر اساس مبانی دینی وارد فعالیت بشم و به همین دلیل وقتی که میخوام به سوالات اجتماعم پاسخ بدم در حوزه‌های مختلف بر اساس همون مبانی این کار را انجام میدم. حالا میام اینجوری عنوان میکنم که چگونه مردم رو تشجیع بکنیم و تشویق بکنیم به اینکه در انتخابات شرکت بکنن با اینکه معترض به اموری هستن. میام اینطور عنوان میکنم که در مبانی دینی ما میایم اینجوری عنوان میکنیم که احکام دینی ما، فرامین دینی ما یا اسلام یک دینی است که بسیار بسیار به مسائل اجتماعی اهمیت میده. به گونه ای که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اینطور میفرماید که حتی اونجایی که احکام در حوزه فردی هستش جهت اجتماعی بهش داده میشه. مثلا نماز که در یک حوزه فردیه میگه اون رو به جماعت بخوانید، یا مثلا روزه که یک امر فردی هستش میاد میگه در آخر سر نماز عید فطر رو به جمعی بخونید، دعاها در شبهای قدر اولویت این هستش که با جمع باشید، آخر سر پیوند میده با مسائل اجتماعی میگه حالا شما باید فطریه بدید، اگر تخلفی کردید و روزه یا دچار مشکلی شدید روزه ها رو خوردید باید بیاید کفاره روزه بدید و کفاره روزه رو میاره توزیع یک رفتار اجتماعی. یعنی همواره بین فرد و اجتماع پیوند برقرار میکنه. لذا اینطور میایم عنوان میکنیم که بر اساس مبانی دینی ما توجه زیادی برای فعالیت‌های اجتماعی شده و پیوند میده موضوعات رو به مسائل اجتماعی. از طرف دیگه میایم اینجوری عنوان میکنیم در مسائل اجتماعی، در حوزه رفتار اجتماعی ما یک سری از مبانی دینی داریم. این مبانی دینی که معیار حرکته و دین از ما دعوت میکنه که به این معیارها عمل بکنید، یعنی این معیار باشه برای رفتارتون در حوزه اجتماعی و جزء مبانیمون هم هستش. این مبانی بسیار بسیار عقلانیه، یعنی دعوت میکنه دین به رعایت یک سری از مبانی که این مبانی بسیار بسیار عقلانیه. من اینجا با دوستانی که برخورد میکنم، تو جامعه برخورد میکنم، میگم ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، من میام بهشون اینجوری عنوان میکنم، میگم که من بر اساس مبانی دینی نمیخوام در تصمیم شما اثر بگذارم، اما یه مبنای رو بهتون میگم که به این مبنای دقت بفرمایید. دین در روابط اجتماعی اصولی داره، یکی از اصولش اینه: و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. میگه اگر در حوزه اجتماعی اگر شما میبینید که میخواید حضور پیدا کنید در یک فعالیت اجتماعی، اولین چیزی که نگاه بکنید این استش که اون فعالیت اجتماعی که میخواید درش مشارکت بکنید، اگر مشارکت بکنید به مصلحت، یا اگر مشارکت بکنید مفسد انگیزه. میگه تابع مصلحت و مفسده تصمیم گیری بکنید. به طور مثال عرض میکنم، آیا من در انتخابات حضور پیدا بکنم یا حضور پیدا نکنم؟ میگه اگر به مفسده است، حضورت اونجا ایجاد مفسده میکنه، نباید شرکت بکنی. اما اگر حضورت در اونجا ایجاد مصلحت میکنه، حتما باید شرکت بکنی و وجوب داره شرکت کردنش، وجوب داره شرکت کردنش. اگر مفسده داره که اون موقع دیگه به مراتب مفسده حرمت پیدا میکنه، اون مراتب مصلحت هم برای شما ایجاد وجوب و اینا میکنه. مثلا حضرت امام میاد اینجوری عنوان میکنه: حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است، اوجب واجبات است. وقتی که اینجا عنوان میکنه، حالا من باید نگاه بکنم، میگم چرا اینجوریه؟ میگه چون بزرگترین مصلحت اینجاست. حالا من میخوام در این چارچوب فعالیت بکنم، یعنی به اساس این اصل فعالیت بکنم. از طرف دیگه در روز قیامت ماها رو میارن و میگن وقفوهم فانهم مسئولون، اینها رو نگه دارید، اینها مسئول هستند و باید پاسخگو باشیم که چرا شرکت کردیم، چرا شرکت نکردیم. خب من همینجا یه خاطره رو شما از من شنیدید، این خاطره رو براتون تعریف میکنم. یه زمانی حضرت آیت الله بهجت، چون در زمان حیات آیت الله گلپایگانی و حضرت امام و آیت الله عراقی و آیت الله مرعشی و اینا بود، موضوع مرجعیت ایشون مطرح نبود، ولی ایشون به عنوان یک مجتهد عالی قدر که اهل عرفان هم هستش و معنوی سرمایه معنوی زیادی داره، در حوزه اجتماعی مطرح بود. ایشون منزلشون که همین نزدیک حرم بود روزه می گرفتن، خونه بسیار محقر و کوچکی بود، در خونهشون صبحای جمعه روزه می گرفتن که شامل 2 اتاق 12 متری می شد، 3 اتاق 12 متری به صورت المانند که تو در تو بود، که کل خونه همین بود، داخل این خونه روزه می گرفتن. ایشون وقتی که روزه می گرفتن، از درب ورودی، همیشه نزدیک درب ورودی به دیوار سمت چپ تکیه می دادن، جمعیت هم دور تا دور و این وسط میشستن و چند نفر هم میومدن اونجا خدمت شما وعظ میکردند و از وعاظ و اینا وعظ میکردند و ذکر مصیبتی میخوندن. اون موقع ها به دلیل روحیات معنوی آیت الله بهجت، بعضی ها در بینشون مشهور بودش که آیت الله بهجت نسبت به نظام و انقلاب و اینا چندان خدمت شما عرض بکنم که مثلا تمایل ندارن، یا مثلا به گونه دیگری فکر میکنن، اما در واقع اینجوری هم نبود. یه نفری که این حرفا روش اثر گذاشته بود، اومده بود در روزه همون جایی که آیت الله بهجت نشسته بود، با فاصله چند تا به دیوار تکیه داده بود، اونم اونجا نشسته بود. زمانی که خدمت شما عرض بکنم که یکی از منبری ها داشتن ذکر مصیبت میخوندن، این برای خودشیرینی یه جسارتی کرد، مثلا اللهم الان اینجوری یه جسارتی کرد. تا جسارت کرد من اصلا تعجب کردیم از این رفتاری که آیت الله بهجت انجام دادن. آیت الله بهجت با اون لهجه زیبای شمالیشون فرمودن که صبر کن به اون کسی که داشت ذکر مصیبت میخون. این صبر کرد چون اون خیلی بلند این حرف رو زد، گفت صبر کن. بعد برگشت به سمت این آقا و برگشت گفتش که آقا جان، از این به بعد در هر کجای عالم بر اساس اختلاف شیعه و سنی خونی بر زمین ریخته شود، تو در آن شریک هستی، تو در آن شریک هستی. بعدش هم سکوت کردن. اون بنده خدا تلاش کرد که توجیه بکنه کار خودشو. آقا اینجا جلسه اینجوریه، درسه تو محیط اونا نیست، اینجایی که ما داریم میگیم مثلا جلسه خصوصیه. از این حرفا شروع کرد، از این حرفا زدن. حاج آقا اصلا جواب نمیدادن، همینجوری سکوت کردن. دو به اون برده اونگان که ذکر مصیبت بخون، اینم میخواست یه جوری مثلا یواش و بلند با حاج آقا صحبت بکنه که خودش رو توضیح بده. من که کنار مثلا با چند تا فاصله پیشش نشسته بودم، زدم بهش گفتم که میبینی حاج آقا سکوت کرده؟ گفت بله. گفتم جوابتو نمیده؟ گفت بله. گفتم اینجا جای توجیه نیست، اینجا جای توبه است. یعنی حضرت آیت الله بهجت یه جمله به شما گفته، اینجا جای توبه است. از این مثال میخوام اینجوری عنوان بکنم. ببینید دوستان من، وقتی که ما در حوزه اجتماعی حرکتی رو انجام میدیم، دین از ما یه کار عقلانی خواسته، میگه اگر به مفسده است انجام نده، اگر به مصلحت انجام بده، اگر به مصلحت انجام بده، اگر خلاف مصلحت مفسده داره انجام نده اون فعالیت اجتماعی. و بدان در مقابل این انجام دادن و انجام ندادن هم مسئول هستی، که ما بهش تعبیر میکنیم به عنوان مسئولیت اجتماعی. حالا من میام اینجوری عنوان میکنم و میگم بر اساس مبانی دینیمون، اگر به مصلحت امت حزب الله باید شرکت کنیم، یعنی به مردم اینجوری میام کنم، به جامعه، به هر کسی که میخواد شرکت نکنه. میگم برات تعیین نمیکنم، نمیگم شرکت کن یا شرکت نکن، اما بر اساس مبانی دینی ما اینجوری عنوان میکنه. ولی بدان که چه شرکت بکنی چه شرکت نکنی مسئولی. به این بخش از عرایزم توجه بفرمایید دوستان من. اما برای تشخیص مصداق مصلحت و مفسده، اینکه من حضور پیدا بکنم یا حضور پیدا نکنم، نیازمند به تیزبینی بسیار زیاده، بسیار بسیار زیاده. یعنی اون ملاکاتی که من انتخاب میکنم که آیا بر اساس اون ملاک به مفسده هست یا به مصلحته، این بسیار بسیار اهمیت داره. لذا برای تعیین مصداق نیازمند به چی هستم؟ تفکر، تعقل و فسألو اهل الذکر. این که از متخصصین متعهد سوال بکنم، از متخصصین متعهد سوال بکنم و ازشون بپرسم که آیا به مصلحت هست یا به مصلحت نیست. تعیین مصداق مصلحت و مفسده بسیار بسیار کار مهمیه، به این سادگی نیست. خوب دقت بکنید چی عنوان میکنم. معیشت، یعنی من بیام اینجوری عنوان بکنم، بگم اگر مطابق با معیشت من بود شرکت میکنم، اگر مطابق با معیشت من نبود شرکت نمیکنم. میگم معیشت یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمه، اولویت اوله. به دلیل شرایطی که داریم، توزیع اقتصاد و اینا، و دشمن اینجا رو پاشنه آشیل میدونه و همه سرمایه‌اشو گذاشته اینجا که از این پاشنه آشیل استفاده بکنه، معیشت و اقتصاد اولویته، اولویت بسیار بسیار مهمی هم هست. ولی دوستان آیا تنها اولویت ما اینه؟ یعنی بقیه موضوعات اولویت دار نیستن؟ حالا اگر من توی انتخابات شرکت نکنم و یک دولت مقتدر شکل گیری نشود چه اتفاقاتی میفته؟ پس در سوال اینجوری عنوان میکنم، سوال از چگونگی صحبت کردن با مردمه. میگه چگونه مردم را در وضع موجود که معترض هستند به رأی دادن تشویق کنیم. دوستان من، تشویق کردن مردم بر اساس مبانی خودمون باید باشه. یعنی اگر خود ما بر اساس این مبانی داریم شرکت میکنیم، بیایم به بقیه هم بگیم که ما بر اساس این مبانی داریم شرکت میکنیم، این مبانی که بسیار بسیار عقلانی هم هستش و مطمئنم هستیم که در مقابل کاری که انجام میدیم مسئولیت اجتماعی داریم و این مسئولیت اجتماعی ما رو پاسخگو میکنه. جامعه ما یک جامعه متدینه، اگرچه حتی اون بخش هایی هم که انحرافات رفتاری برخی وقتا مشاهده میشه ازشون، اما جامعه ای هستش که دینداره. باید بهش کنم آقا این یکی از مهمترین موضوعاته که ما در مقابلش مسئولیت داریم، مسئولیت داریم. ببینید یک نفر مثل حاج قاسم چگونه تصمیم میگیره، حاج قاسم سلیمانی وقتی که تو عرصه ها حضور پیدا میکنه، تو عرصه های اجتماعی به عنوان یه الگوی ما که همان پذیرفتیمش، چگونه تصمیم گیری میکنه؟ یعنی با جزئی ترین چیزا بهانه میاره، مثلا بیاد اینجوری عنوان بکنه چون اینجا اینجوری هستش من دیگر نمیروم سوریه، من دیگه وارد عراق نمیشم، من دیگه با داعش مبارزه نمی کنم. چرا؟ چون میبینی وضعیت اقتصادی چجوری شده؟ آیا اینجوری حاج قاسم سلیمانی عمل میکرد؟ یا نه، حاج قاسم سلیمانی وقتی که میاد وارد سوریه و اینا میشه میگه این درست، این درست، ولی اولویت جامعه امت اسلامی الان امنیتشه و من در مقابل این امنیت مسئولیت اجتماعی دارم، نمیتونم این رو پشت گوش بیاندازم. حالا این شرکت کردن و شرکت نکردن ما چه اتفاقی میفته؟ یک نگاه کنیم با دید وسیع ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم که عدم شرکت که چیزی رو حل نمی کنه، مشکلی رو حل نمی کنه، بلکه مشکلات رو افزایش میده. من همین الان یه جمله رو خدمت شما دوستان بدون رو دروایسی با جامعه هم همینو میگم، به جامعه میگم که با هر کسی صحبت میکنم همینه، میگم فقط همینقدر بدان، اگر عدم شرکت ما تو همین وضعیتی که به خیلی از چیزها معترض هستیم، عدم شرکت ما منجر به این بشه که فشارهای اقتصادی آمریکا به ما بیشتر بشود، اگر این اتفاق بیفته در گرسنگی تمام افراد مستضعفی که به دلیل این عدم حضور و فشارهای آمریکا با مشکلات بیشتری مواجه میشن من مسئولم. یعنی اون دنیا میارن میگن تو مسئول این هستی، میگه چرا فلان اینا، میگه به دلیل عدم شرکتت این مفاسد ایجاد شد. لذا خوب دقت کنید، بازم تاکید میکنم مثالهای من با جامعه که صحبت میکنم بعد از این مثالها میگم داداش من اصلا مثالهای من اشتباه، من فقط نظیرن و بشیرن میتونم باشم، بر اساس مبانی دینی میگم مسئولی، مسئولیت اجتماعی داری. و بعد میام اینجوری میکنم میگم که اگر دین داری که مسئولیت اخروی در مقابل خدا حق و ناس باید جوابگو باشی، اگر دین ندارید مسئولیت اجتماعی دارید و ببینید نسبت به این مسئولیت اجتماعیتون چه اتفاقاتی میفته و بعد مفاسد و مساله رو بر اساس این به صورت دقیق و با دید باز بسنجید و بعد مشاهده کنید که چه اتفاقی میفته. اگر دیدید به مصلحت حضور پیدا کنید، اگر دیدید به مصلحت نیست حضور پیدا نکنید. و برای تعیین مصداق مصلحت و مفسده فاسألوا اهل الذکر، برید از آدمهای متخصص متعهد به امنیت و منافع ملی و همه اینا و آدمهایی که منصف هستن ازشون سوال بکنید. این کاریست که ما میتونیم انجام بدیم که با این ادبیات با جامعه صحبت بکنیم. سوال بعدیتون دوستان در مورد این هستش که آیا عملکرد اخیر شورای نگهبان خدمت شما در حضور مشارکت حد اکثری مؤثر است یا مؤثر نیست؟ میخوام به این سوال جواب بدم. خدمت شما عرض بکنم که دوستان من، با این مقدمه این عرضم رو تقدیم میکنم که دنیای امروز رو میان عنوان میکنن دنیای امروز دنیای جنگ روایت هاست. جنگ روایت ها به این معنا هستش که یه اتفاقی تو جامعه، یه پدیده تو صحنه اجتماعی رخ میده، بعد احزاب، افراد، رسانه های مختلف میان این واقعه اجتماعی رو میان روایت میکنن، اما با استفاده از واژگان. میگن شما میتونید با استفاده از واژگان تأثیر بگذارید در روایت از اون فضای اجتماعی. حالا یه اتفاقی در حوزه اجتماعی ما رخ داده و اونم این استش که خدمت شما عرض کنم که احساس میشه که امروز حضرت آقا اومدن عنوان کردن که برخی در جامعه احساس میکنن که مشارکت داره کم میشه. ببینید سوالی که از من دارید میکنید چیه؟ دقت بفرمایید به سوالا، من دارم این سوالو پاسخ میدم. آیا تایید و رد صلاحیت شورای نگهبان در مشارکت حد اکثری مؤثره یا مؤثر نیست؟ درست شد؟ دارن این عنوان میکنن که آیا این مؤثره یا مؤثر نیست. خدمت شما عرض کنم که حالا خوب دقت کنید به عرایض من. دوستان من، وقتی که یه پدیده سیاسی رخ میده، همین چیزی که میان میگیم، مثلا میگن که اقبال کم شده، یه پدیده اجتماعی، اولین چیزی که اتفاق میفته روایت از این موضوعه. من الان فرض رو بر این میگذارم که مشارکت حد اکثری شکل گیری نشود. من الان فرض رو بر این میذارم که مشارکت حد اکثری نشود. میایم میگیم دلیلش چیه؟ میگیم سرمایه اجتماعی ما ضربه خورده. چون سرمایه اجتماعی ضربه خورده مشارکت کم میشه. وقتی که میگیم سرمایه اجتماعی به معنی نحوه تعاملات اجتماعیه. میگیم نحوه تعاملات اجتماعی یا وقتی که به یه جامعه نگاه بکنید اون نحوه تعاملات رو بهش میگن سرمایه اجتماعی که از عناصری تشکیل میشه. مثلا اگر در یک جامعه میزان اعتماد بین مردم و حاکمیت و حاکمیت با مردم زیاد باشه، این نحوه تعامل اعتمادی رو بهش میگن سرمایه اجتماعی بالاست. اگر در یک جامعه انسجام به میزان ضریب انسجام بالا باشه، میگن سرمایه اجتماعیش بالاست. هر چقدر این انسجام کمتر باشه، اعتماد کمتر باشه، میگن سرمایه اجتماعی پایین تره. و حوزه های مختلف دیگه اینجا داره، همکاری، از خودگذشتگی، همه اینا. به نحوه تعاملی که اتفاق میفته میگن سرمایه اجتماعی، نوع تعاملات اجتماعی. حالا بعد میگن این سرمایه اجتماعی بالاست یا پایینه، به اساس معیارهایی هم میسنجن که چند تاشو خدمتتون عنوان کردم. میگن چون سرمایه اجتماعی از دست رفته توزیع اجتماعی ایران، به خاطر همین مشارکت کم هستش. حالا دقت بفرمایید، این یه واقع اجتماعی، منم میگم قبول میکنم، منم این واقع اجتماعی رو قبول میکنم که ضربه خورده، که حضرت آقا هم عنوان میکردن نه همچین چیزی نیست که شما بخواید بگید. هنوزم به اساس فضل الهی و اینا بازم اینجوری نیستش که شما دارید میاد عنوان میکنید. خب حالا میخوایم بگیم چرا این شکست، این موضوع سرمایه اجتماعی از بین رفته. دوستان من، یه روایت میاد اینجوری عنوان میکنه، میگه شورای نگهبان به دلیل این رد صلاحیت ها و اینای شورای نگهبانه که همچین چیزی اتفاق افتاده. این سطحی ترین نگاهه. حوادث اجتماعی اینگونه نیستش که یک شبه به وجود بیاد، یعنی امشب رد صلاحیت بکنن فردا این اتفاقه بیفته، بلکه زمینه هاش باید موجود بشه. گاهی سالها زمینه‌هایی ایجاد میشه که در این زمان یک مشکلی به وجود میاد در حوزه اجتماعی. سالها این اتفاق میفته و یک مشکلی به وجود میاد، به مرور زمان انباشته میشه تا یک فضای سیاسی به وجود میاد. من میخوام خدمت شما اینجوری عرض کنم که دوستان من، مقصر توی این حوزه به هیچ عنوان شورای نگهبان نیست. یعنی مقصر رو نمیتونیم شورای نگهبان معرفی بکنیم. من حتی میتونم به ضرس قاطع بگم که اگر افرادی میومدن و تایید صلاحیت میشدن از اون طرفی ها، بازم وضعیت مشارکت همین گونه بود. کی گفته که اگر اونا تایید صلاحیت میشدن مشارکت بالا میرفت؟ بازم وضعیت همین گونه بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ دوستان رو دقت میدم به این عرایضی رو که خدمتون تقدیم میکنم. یک سری از موضوعات اتفاق افتاده به اینجا. میخوام یه قصه براتون بگم. قصه از اینجا شروع میشه که حضرت امام مبتنی بر مبانی دینی و یک سری از آرمانها و اهدافهایی که ترسیم کردن در داخل جامعه ایرانی یک سرمایه اجتماعی رو تولید کردن که این میزان سرمایه اجتماعی بسیار بسیار بالا بود، به گونه ای که آدم ها حاضر می شدن از همه چیزشون بگذرن. به مرور زمان از بعد از جنگ اتفاقاتی رخ داد. اون حرکتی که بر اساس مبانی دینی داشت شکل گیری می شد و آرمان ها یواش یواش آرمان‌ها تغییر پیدا کرد. یواش یواش به مرور زمان آرمان‌ها تغییر پیدا کرد. و با تغییر آرمان‌ها چیزای دیگه عوض شد. خوب دقت بکنید. در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی یه همچین اتفاقی افتاد. در زمان دولت هاشمی گفتن ما می‌خوایم بریم سراغ تعدیل اقتصادی. چرا؟ گفت چون ما میخواییم به توسعه برسیم، کشور عقب افتاده است، میخواییم به توسعه برسیم و برای توسعه باید رفتارهایی رو انجام بدیم. یعنی ملاک اصلی شد توسعه، اما اون توسعه‌ای که عنوان میشد با مفاهیم غربی و با دستوراتی که بانک توصیه‌هایی که بانک جهانی میکرد. گفتن که ما میخوایم توسعه بر این اساس پیدا بکنیم و بعد جملاتی عنوان شد. به این جملات دقت بفرمایید. یواش یواش اومدن اینجوری عنوان کردن: وقتی که شما میخواهید توسعه اقتصادی بدهید، ناچارن باید طبقه ضعیف زیر چرخهای توسعه له شوند. این عبارت ها بود. دوستان که همسن و سال ما هستن یادشون میاد. گفتیم اینجا در مرحله گذار ما ناچار از این هستیم که برخی از طبقات آسیب پذیر زیر این چرخه له بشن تا به توسعه برسیم. بعد از این مرحله گذار میتونیم بهشون برسیم. دوستان این چی رو به وجود آورد؟ شعار عدالت. یعنی گفتن عدالت فعلا دنبالش نیستیم. بعد اومدن اینجوری عنوان کردن: ما برای این که میخوایم توسعه پیدا بکنیم، ناچار هستیم که از متخصصین استفاده بکنیم و باید به این متخصصین رسید. حالا همه شدن اسمشون متخصص و شروع شد حقوقهای آنچنانی، بریز و بپاشهای آنچنانی. این حقوقا و بریز و بپاشا یواش یواش ایجاد فاصله طبقاتی کرد به مرور زمان. بعدش هم اومدن اینجوری عنوان کردن، گفتن که حالا وقتی که میخوایم این کار را انجام بدیم، برسیم به توسعه و چرخ اقتصادی توسعه پیدا بکنه، برای اینکه به اینجا برسیم خب ما داریم هزینه میکنیم. توی این هزینه بعضیا لفت و لیسی میکنن، دزدی میکنن، فلانی میکنن. گفتن اصل چون اون هستش باید این رو نادیده گرفت. اگر بخواید با این برخورد بکنید، مدیران میترسند از اقدام، دیگه اقدام نمیکنن. لذا در مقابل اینا چشم پوشی کنید. یواش یواش فساد شکل گیری شد. بعدش مدن گفتن که این تو دولت آقای هاشمی یواش یواش زمینه‌هایش هم از همون موقع زمزمه‌ها شروع شد، بعداً افزایش پیدا کرد. اومدن گفتن که وقتی که شما میخواهید توسعه بدید، لازمش این استش که توسعه فرهنگی هم بدید. توسعه فرهنگی بحثش مطرح شد. یعنی چی؟ گفتن اون توسعه اقتصادی بدون فرهنگ متناسب با او قابل شکلگیری نیستش. لذا اومدن توسعه فرهنگ شروع کردن، اینا حرف زدن، گفتن این ادبیاتی که شما برگری عدالت عدالت فلان از این حرفا، این ادبیات رو باید کنار بذارید. روحی جهادی و عمل جهادی و اینا رو یواش یواش باید بذارید کنار. بعد مفاهیم دیگه توسعه فرهنگ اومد جلو که گفتن ما توسعه اجتماعی باید این آزادی ها این فلان از این حرفا زدن. تو دولت آقای خاتمی گفتن که این توسعه سیاسی، این توسعه اقتصادی و این توسعه فرهنگی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست. دوستان خوب دقت کنید چی میگن. گفتن اگر بین آزادی و دین تعارضی به وجود آمد، دین باید به نفع آزادی خودش رو کنار بکشه. و گفتیم منظور از آزادی یعنی چی؟ آزادی رو تو مفهوم و قالب اون فرهنگ تعریف کردن برامون. به مرور زمان اینا وقتی داشتن این فرهنگ رو اجرا می کردن، اون مبانی انقلاب که برای ما تولید سرمایه اجتماعی می کرد از بین رفت. دوران آقای احمدی نژاد شد. در دوران آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد اومد دو مرتبه همون شعارهای اولیه رو داد که حضرت آقا فرمودن آقای احمدی نژاد وقتی که داره صحبت میکنه و میگه من میخوام این شعارها رو عملی بکنم، همین که این شعارها رو سر دست گرفته ارزش داره و این قطاری که از ریل خارج شده بود، ریل اصلی خودش، به ریل اصلی برگردان و این رو تایید کرد. اما روشی که او میخواست به اونجا برسه، همون روش رو غلط ادامه داد. یعنی فکر کرد فقط با شعار دادن میشه توی اون مسیر حرکت کرد، بلکه باید از روش صحیح هم استفاده کنه برای رسیدن به اونجا که امروزه شما همین کار دارید از او دارید میبینید. یعنی رفتارهای فراقانونی، ایجاد اختلاف، ایجاد تنش، همواره این کار رو انجام دادن، دوچار ضربه شد. دولت آقای روحانی که دیگه الا به ماشاءالله تمام اون تئوری‌ها و حرفا و ناکارآمدی خود دولت باعث شدش که جامعه این سرمایه اجتماعی خودش رو از دست بده، یعنی اون اعتماد خودش رو از دست بده که آیا دولت ها می توانند تو این فضا حرکت بکنن. جالب توجه به همون توسعه ها، یعنی گفتن خیلی خوب، جامعه گفت باشه همون توسعه، اما همون توسعه رو شما می توانید برای من اجراش بکنی؟ یک دولت ناکارآمد اومد حتی اونم ناامیدی کرد. آیا اینا مؤثر نبوده توسعه مشارکت سیاسی ما؟ اینم یه روایت از مشارکت سیاسی. یک شبه که یه اتفاق سیاسی نمیفته که. داخل فتنه، وقتی فتنه 88 به پا شد، حضرت آقا فرمودن که از سالها قبل 15 سال دارن سرمایه گذاری میکنن، میلیاردها تومان دارن خرج میکنن، میلیاردها دلار دارن خرج میکنن که جامعه رو به اینجا برسونن. فتنه مرحله بهره برداری از اون 15 ساله. دوستان اینجوری نیستش که یه شبه مشارکت سیاسی محدود بشه، که عواملی هی ایجاد شده انباشته شده رسیده به اینجا. حالا میخوایم همه تقصیر رو بندازیم گردن شورای نگهبان، بگیم شورای نگهبان شما بیا فراقانونی عمل کن، کسانی که صلاحیت ندارن و این فضاها رو به وجود آوردن، یا اون کسانی که برای شما احراز صلاحیتش تحقق پیدا نکرده، شما اینا رو تایید کن به عنوان اینکه مشارکت سیاسی افزایش پیدا بکنه. کی گفته؟ حضرت آقا باز هم امروز اومدن همین رو عنوان کردن که آقا شورای نگهبان میان میگن که آقا شما از حکم حکومتی استفاده کن. خب حضرت آقا بخواد از حکم حکومتی استفاده بکنه توی این شرایطی که الان هستیم، از حکم حکومتی استفاده بکنه، خب بیاد به طور مثال عرض میکنم این فرد رو تایید بکنه، بعد اون یکی دیگه میگه خب آقا من چه تفاوتی با او داشتم؟ اگر او قانونا نمیتونست، خب منم قانونا نمیتونم، چرا او رو تایید کردی من تایید نکردی؟ منم تایید کن، میگه خب تو هم تایید، بعد بگیم اونم تایید، دیگه قانونی باقی نمیمونه. که چه کسی شورای نگهبان رو به اینجا کشوند؟ خوب دقت بکنی چه کسی کشوند. من اینجوری خدمت شما بدون رو درواسی دوستان بگم، یک سری از فامیل داریم ما، توجه کردید، میان میگن که حاج آقا به ما یه کمکی کن. درست شد؟ میگم که تو دستهای منو بستی، دستها رو بستی، یعنی تو یه آدمی هستی اومدی دستهای منو از پشت بستی، بعد پاهام هم گرفتی بستی، بعد به یه تنه درختم بستی، بعدش رفتی بالای درخت نشستی، شاخه درخت رو داری میبری که خود رو همون شاخه نشستی، بعد از اون بالا داری میفتی پایین، بعد میای به من میگی بیا به من کمک کن. و من چجوری میتونم به تو کمک بکنم وقتی همه این کار رو انجام دادی؟ تو که هیچ دستی رو برای من باز نمیگذاری. درج کردی؟ مثلا میاد اینجوری وام میکنه، حاج آقا مثلا من میخوام فلان کار رو بکنم، کمکم بکن. میگم خیلی خوب، تو دسترسی به بیت المال کردی، محکوم قضایی هستی، هزار یه کار گرفتی انجام دادی، بعد اگر من برم اونجا بگم که اولین چیزی که اتفاق میفته آبروی خودم میره که بخوام این کار رو انجام بدم، یعنی دستم رو بستی برای کمک کردن به خودت، همه جوره دست و پامو بستی، بعد میگی که بیا ازم حمایت کن. خب حمایت امکان پذیر نمیشه. لذا من فرض رو بر این میگیرم دوستان، در مقابل این سوال اینجوری میام وام کنم، من فرض را بر این میگیرم که سرمایه اجتماعی ضعیف شده. درست شد؟ اما آیا این سرمایه اجتماعی به دلیل این ضعف سرمایه اجتماعی که مشارکت کم میشه؟ میگم فرضم میگیرم که مشارکت کم است، اما مقصر شورای نگهبان واقعا؟ یا شما رفتارهایی را انجام دادید انجام دادید انجام دادید، جامعه رو به اینجا کشوندید، بعد اومدید جای مدعی نشستی؟ خوب دقت کنید، متهم این جریان شمایی، به جای این متهم اومدید جای مدعی نشستید، و بعد میاد عنوان میکنید که حالا بیاید کار خلاف قانون بکنید. بعد میگیم خب اگر ما کار خلاف قانون کردیم شما چیکار میکنید؟ توبه میکنید؟ برمیگردید؟ میگه نه. مثلا دوستان اینجوری نگاه میکنم، مدیر، مثلا مدیران ما میان بچه هاشون رو دیگه عادت کردن توی این فضایه که بچه ها و اینا برن تو آمریکا و جاهای دیگه اقامت کنند. اینا ما توی جلسه نشسته بودیم، باور کنید اینجوری بود، توی جلسه نشسته بودیم، یه تعداد از این افرادی که این تیپی شده بودن اونجا وجود داشتن، داشتن با همدیگه صحبت میکردن، میگفت بچه دخترت یا بچه عروسه ترجمه به دنیا میخواد بیاد کجا بردید به دنیا؟ گفت من بردمشون انگلستان. گفت چرا انگلستان بردی؟ میبردی کانادا؟ اون یکی میگفت نه کانادا و اینا خوب نیست، اگر میبردی مثلا آمریکا بهتر بود. یکی میگفت نه اگر میبردی مثلا تو این کشورهای اروپایی اونجا سر و صدا نمیشد، و همچنین تو فنلاندی جای اونجا مثلا چیز میکردی اونجا. ببینید، یعنی وقتی که مدیران جامعه با اون شرایط این کار رو انجام میدن و جامعه داره این رو میبینه و سرمایه اجتماعیش از بین میره، اعتمادش از بین میره، بعد همین آدم ها میان اینجوری عنوان میکنن، میگن مقصر این عدم مشارکت شورای نگهبانه. شورای نگهبان یا رفتار شماست، یا رفتار شماست. اینم یه روایته، این روایت رو بذارید کنار اون روایت، بعد به سراغ مردم بگید با این دوتا روایت میخوایم مقایسه کنیم ببینید کدوم یکی اصیله، کدوم یکی درست داره. شما از چی ناراحتید؟ مثلا عاشق چشمربوی اون آقا بودید که اینجوری شد؟ یا نه سرمایه اجتماعیتون رو اینجوری از دست رفته؟ اینها هم روایت دوستان من. ها حالا من میام اینجوری عنوان میکنم که آیا سوالتون این بود، برمیگردم به سوال، آیا خدمت شما رد صلاحیت های شورای نگهبان در مشارکت حد اکثری مؤثر است؟ من میام عنوان میکنم اگر مؤثرم باشه بسیار بسیار محدوده. از این که در شأن علمی شما دوستان نتونستم عرایض تقدیم کنم جدا معذرت خواهی میکنم. خدمت شما عرض کنم از این که نتونستم خدمت در مقابل بزرگانی و اساتیدی که در جلسه حضور دارن من مصدع اوقات میشم بازم شرمنده هستم. از حوصله شما بسیار بسیار تشکر میکنم که به عرایض بنده توجه فرمودید و انشالله و انشالله قول میدهم که در جلسه بعدی حتما خدمتتون باشم و به سوالات بیشتری و با حول و حوش تحولاتی که داره رخ میده و فضای سیاسی رو بیشتر خدمت شما تشریح بکنم اون چیزی که به ذهن من میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.